کریم، حکیم، لطیف و بخشنده. من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای چراغی و همچنین عرض ادب و احترام خدمت تمامی شنوندگان به طور عام و خصوصا عزیزان نابینا و هم‌نوعان گرامی هم که قاعدتا شنوندگان پروپا قرص این برنامه هستند. در خدمت شما هستم.
آقای دکتر جهانداری، سپاسگزارم از شما. ما می‌خوایم امشب در ادامه مباحثی که فرمودید ازتون سوال بکنیم که چه عواملی باعث پیشرفت و موفقیت نابیناها میشه. خواهش می‌کنم.
همونطوری که جناب آقای چراغی شما فرمودید، موفقیت و راه‌های کسب موفقیت از مسیرهای مختلفی ممکنه اتفاق بیفته. هر انسانی میتونم بگم جناب آقای چراغی عزیز که
بله،
به دنبال موفقیته، به دنبال رشد و تکامل و بالا رفتن از پله‌های رشد و ترقیه.
همینطوره.
و قاعدتا عزیزان نابینا این نیاز رو ملموستر و محسوستر احساس میکنن، چرا که باید بپذیریم که از دست دادن بینایی زمینه‌هایی از ضعف رو و نقصان رو برای هر انسان ایجاد می‌کنه.
درسته.
این نکته رو از این باب خدمت عزیزان دارم عرض می‌کنم که با واقعیت‌هامون باید روبرو بشیم. این یک امر طبیعی و واقعی است که هر انسانی که بخشی از توانمندی‌هاشو از دست بده قطعاً دچار محدودیت‌هایی خواهد شد. نکته جالب اینه که باید بگم که شنوندگان عزیز در جریان قرار بگیرن که عزیزان شنونده، 70% از توانمندی من و شما در واقع به عنوان یک انسان از طریق بینایی انجام پذیره، یعنی زمینه‌های شناخت فرد از محیطش و اطرافش به وسیله بینایی 70%ش رو از طریق بینایی تأمین میکنه. و طبیعی است که هرگاه ما این توانمندی رو از دست بدیم دچار محدودیت ها و ضعف ها و مشکلاتی خواهیم شد.
بله.
ولی نکته دوم رو هم باید در نظر بگیریم و اون اینه که توانمندی های انسان به حواس ظاهری اون ختم نمیشه. ما میدونیم که توانمندی ها در قالب مهارت های فردی و زمینه هایی که اکتسابی و قابل به کسب هستند، قابل آموزش و یادگیری هستند. همچنین یک سری مهارت ها مانند دقت، قدرت تصمیم گیری، مهارت برنامه ریزی، مهارت ارتباط با دیگران و هوش، حافظه، قدرت بیان و خیلی مهارت‌های دیگه‌ای که هم میتونه زمینه‌های ذاتی فرد داشته باشه و همین که با آموزش میتونه اینها رو پرورش بده و افزایششون بده. بنابراین صرف داشتن بینایی نمیتونه تمام هست و نیست یک انسان باشه. پس در کنار پذیرش این واقعیت که بینایی توانمندی‌های زیادی رو از ما میگیره، یادمون باشه که عزیزان نابینا، همه چیز ما فقط بینایی نیست. همه چیز ما حرکت کردن یا شنوایی یا مسائل دیگه نیست.
بله.
اینها بخش‌های مهمی از زندگی ما هستن، اما باید بدانیم که توانمندی های قابل کسب دیگری هم هست که همه ما امکان دستیابی به اون رو داریم و میتونیم برتری خودمون رو بر افراد دیگر جامعه و یا همون مسئله رشد و کمال و موفقیتی که الان مورد بحثمونه میتونیم از این طریق به دست بیاریم.
بله.
طبیعتاً در گام اول باید ببینیم که کدام مهارت ها میتونه ما رو به این زمینه های موفقیت بیشتر هدایت بکنه. و من انشاءالله اگر توفیق باشه قصد دارم که مهارت ارتباط بین فردی رو برای عزیزان بازگو کنم و این نکته هم جنابای چراغی حائز اهمیته که
بله،
خود ارتباط بین فردی از بخشای مختلفی تقسیم میشه و تعاریفی داره که فکر میکنم بهتر باشه در بخش دوم برنامه ما با توضیح کامل هم تعریف این مهارت بین فردی و هم اقسام اون رو انشاءالله شروع بکنیم و بتونیم بحث رو با دستاوردهای خوب انشاءالله به پایان برسونیم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر، از صحبت هاتون استفاده کردیم، انشاءالله بخش بعدی همراهتون هستیم. شما شنوندگان گرامی هم که دارید برنامه ما رو میشنوید میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه 329-10-552 با پیش شماره 025، سامانه پیام کوتاه 30553 و همچنین @ آنسوی چشم‌ها. اگه وارد این کانال در فضای مجازی بشید و با مدیرش ارتباط بگیرید میتونید پیام‌های خودتون رو ارسال کنید. شب بخیر.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله‌های نور، تا قله‌های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های دور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
خب شبتون بخیر باشه شنونده های عزیز. در این قسمت از برنامه میخواییم بریم سراغ بخش روایی برنامه. سرکار خانم بقالی زاده این بخش رو برامون آماده کردن، با هم میشنویم.
نوزدهم دیماه سال روز قیام خونین مردم قم است، همان روزی که در تاریکی استبداد و ستم روزنه ها را به سوی روشنایی گشود و روند انقلاب را به گونه ای شکل داد که تومار 2500 ساله نظام شاهنشاهی در مدت زمان کوتاهی در هم پیچیده شد. حادثه ای که سبب ساز این قیام بود، انتشار مقاله‌ای توهین‌آمیز نسبت به امام خمینی رحمت الله علیه با امضای مستعار احمد رشیدی مطلق در تاریخ 17 دیماه سال 1356 بود. اولین بازتاب انتشار مقاله مذکور در مرکز انقلاب یعنی شهر مقدس قم منعکس گردید. در روز انتشار مقاله، هنگامی که کامیون حامل روزنامه‌های اطلاعات برای قم و اصفهان از دروازه قم وارد این شهر می‌شد، مردم که از پیش خبر انتشار این مقاله را از تهران شنیده بودند به کامیون هجوم برده و روزنامه ها را به آتش کشیدند. فردای آن روز، یعنی در روز 18 دی ماه، طلاب کلاس های درسشان را تعطیل کردند و در مسجد اعظم دست به تجمع زدند. در این روز درگیری هایی میان انقلابیون و نیروهای رژیم منحوس شاهنشاهی به وقوع پیوست، اما حرکت اصلی مردم در روز 19 دی ماه شکل گرفت. در این روز مردم شریف و همیشه در صحنه قم ثابت کردند که تا پای جان از انقلاب و امام خمینی رحمت الله علیه حمایت می کنند. این روز بزرگ را گرامی می داریم و بر روان پاک شهدای گرانقدر این حماسه جاوید درود می فرستیم.
19 ماه دی روز پیام است، روز شرف، روز خون، روز قیام است، خروش سرخه امت اسلام از شهر قم شد بر همه اعلام. الله الله نصر من الله، الله الله نصر من الله. ما همه آینه نهضت نوریم، منتظر مژده صبح ظهوریم. سایه مهدی روی سر ماست، لطف الهی با رهبر ماست. الله الله نصر من الله، الله الله نصر من الله.
خود گرامی می داریم یاد شهدای این قیام خونین و یاد همه شهدای انقلاب و 8 سال دفاع مقدس رو و به روان پاکشون درود میفرستیم. اما یکی از بخش هایی که ما توی برنامه‌مون داریم و نسبت بهش هم توجه ویژه‌ای قطعاً از سوی مخاطبان و نابینایان عزیز خواهد بود، بخش اخبار نابینایان هست. خبرهایی که در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و خلاصه هر خبری که در گذشته اتفاق افتاده و یا قرار در آینده اتفاق بیفته رو توی این بخش میشنوید. آقای امیر سرمدی عزیز، برادر عزیزم، انشاءالله این بخش رو برای ما اجرا خواهند کرد. تا یادم نرفته اینو هم عرض بکنم که آقای امیر سرمدی هم از نابینایان عزیز کشورمون هستن.
سلام میکنم به شنوندگان برنامه آن سوی چشم‌ها. امشب هم در خدمتون هستم با مروری بر 4 خبر حوزه معلولان و نابینایان. قانون سرباز قهرمان هنوز ابلاغ نشده. آقای محمد تابع، دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک، در یک نشست خبری اعلام کردند که قانون سرباز قهرمان که ورزشکاران پارالمپیکی قهرمان در مسابقات پاراسیای جهانی و پارالمپیک رو شامل استخدام در دستگاه اجرایی میدونه، هنوز ابلاغ نشده. البته ایشون گفتن که این قانون اصلاح شده قطعاً و قراره به زودی ابلاغ بشه. آقای تابع در خصوص تشکیل اردوهای رشته‌های مختلف اعزامی به پارالمپیک توکیو هم گفتن که این اردوها در جزیره کیش آغاز شده، ورزشکاران در اتاقهای تک نفره اسکان پیدا کردن، ازشون تست PCR گرفته شده و اعلام کردن که در طول برگزاری اردوها تمامی پروتکل‌ها برای ورزشکاران پارالمپیکی در نظر گرفته شده که دچار آسیب یا ابتلا به کرونا نشن. ساخت هتل ویژه معلولان در مشهد. آقای قبادی دانا رئیس سازمان بهسیسی کشور اعلام کردند که با حمایت خیران یزدی هتل اختصاصی ویژه معلولان در مشهد مقدس در حال ساخت است. ایشون اعلام کردند که این هتل میتونه الگوی خوبی باشه برای سایر مراکز اختصاصی ویژه معلولان که تمامی ضوابط دسترس‌پذیری در اون رعایت شده و ابراز امیدواری کردند که این هتل هر چه سریعتر برای معلولان و خانواده های اونها به بهره برداری برسه. افزایش 25% مستمری ها جوابگوی هزینه های معلولان و مددجویان نیست. آقای بختیاری رئیس کمیته امداد اعلام کردند که دولت در لایحه بودجه 1400 افزایش 25% رو برای مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در نظر گرفته که این افزایش 25% به هیچ وجه جوابگوی نیازهای مددجویان نیست و ایشون اعلام کردند که کمیسیون تلفیق مجلس قول داده که میزان مستمری مددجویان در سال آینده بیش از 25% افزایش داشته باشه. و خبر آخر اختصاص میدم به صحبت‌های آقای فرهاد مهابی مربی تیم ملی جودو نابینایان که ایشون اعلام کردند جودوکاران پارالمپیکی دچار افت بدنی شدند. اولین اردوی تیم ملی جودو نابینایان در جزیره کیش به پایان رسید و سه جودوکار پارالمپیکی تمرینات خودشون رو در دو نوبت صبح و بعد از ظهر انجام دادند. البته آقای مهابی اعلام کردند که افت بدنی جودوکاران کاملا طبیعیه و سعی داریم که در 8 ماه آینده تا پیش از برگزاری پارالمپیک توکیو جودوکاران رو به آمادگی 100% برسونیم. ایشون اعلام کردن که دو تورنمنت برومرزی هم برای جودو نابینایان پیش بینی شده و گفتن منتظر اعلام برگزاری این مسابقات توسط فدراسیون جهانی جودو هستیم. تشکر میکنم که امشب هم همراه من بودید. هفته آینده هم در خدمتتون خواهم بود با مروری بر آخرین اخبار حوزه معلولان و نابینایان.
سلام عرض میکنم خدمتتون. من فاطمه کفایتی از روشندلانی هستم که از تهران زنگ میزنم. خیلی برنامه‌تون آموزنده است، خیلی برنامه‌تون خوبه، جالبه. خواهشن کتابایی که معرفی میکنن خانم میرجمالی، اگر قم واقعا این کتابو داره لطف کنید من یه آدرس بدم که برای من پست کنید، برای تهران بفرستید. ممنونتونم، خدا نگهدارتون باشه انشالله.
فاضله هستم از نجف آباد اصفهان تماس میگیرم. میخواستم تشکر بکنم از برنامه خوب آن سوی چشم که دیجی نابینایان هست. یه تقاضا داشتم که اگه میشه تکرار این برنامه رو هم حالا فردای آن روز یا در طول هفته که انشالله برای دوستان پخش بکنید، چون ممکنه که خیلی از عزیزان نابینا این ساعت حالا موفق نشن برنامه رو گوش بدن، بتونن بعدا از تکرار این برنامه استفاده بکنن. تشکر میکنیم. التماس دعا، خداحافظ شما.
ممنونم از همراهی شما شنونده های عزیز. چقدر خوبه که ما صدای شما رو میشنویم، به ما انرژی میده این تماس های شما مردم عزیز سرزمین ایران، مخاطبان رادیو معارف و نابینایان عزیز و ارجمند. 329-10-552 با پیش شماره 025 این شماره تلفن برنامه ماست که شما تماس میگیرید، ابراز لطف میکنید و ما رو شرمنده میکنید. خب البته بین این تلفن هایی که شنیدیم به هر حال مطالباتی بود، ما به شما این اطمینان رو میدیم که تا اونجایی که بشه و برامون ممکن باشه اینها رو پیگیری بکنیم. اما خب همین طرح در برنامه خودش میتونه یک نقطه مثبت باشه برای شما عزیزان. به هر حال از همراهی شما سپاسگزارم و انشاءالله باز هم منتظریم که شما با ما تماس بگیرید و حتی پیامک ارسال کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30553.
ما رو در فضای مجازی دنبال کنید، @ آن سوی چشم ها.
بله دوستان عزیز و شنونده، کم کم به دقایقی میرسیم که در اون ما یک صفحه از قرآن کریم رو قرائت میکنیم. امشب در صفحه 28 قرآن کریم و با صدای قاری بین المللی و نابینا حاج احمد دباغ آیات 182 تا 186 سوره مبارکه بقره رو با هم قرائت میکنیم و ثواب اون رو به روح پرفتوح حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای عزیز سرزمینمون، به خصوص شهدای قیام خونین مردم قم در 19 دی 1356 هدیه میکنیم. التماس دعا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آدم روحش تازه میشه وقتی یک صفحه قرآن میخونه. چقدر خوبه که این کار رو ما هر روز توی زندگیمون ادامه بدیم. قبول باشه انشالله شنوندگان عزیز و ارجمند. اما بریم سراغ ادامه برنامه آن سوی چشم ها و بخش کارشناسیمون. ادامه صحبت های آقای دکتر جهانداری رو داریم که همونطور که عرض کردم از طریق اینترنت ارتباط داریم با ایشون. آقای دکتر جهانداری، در بخش دوم میخوام از شما سوال بکنم که ارتباط بین فردی به چه معناست و چه ابعادی رو شامل میشه؟ خواهش میکنم.
با عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز، همونجوری که قول داده بودیم تو قسمت اول برنامه و شما جناب آقای چراغی عزیز هم در قالب سوال مطرحش کردید، مهارت بین فردی تعریف هایی یا تعریفی داره و همینجور اقسامی داره. قاعدتا در طول روز هر کدوم از ما با افراد مختلفی روبرو میشیم، از مغازه‌دار گرفته تا راننده تاکسی تا همکار، کسانی شاغل هستند با ارباب رجوع، معلمان با دانش آموز، با پدر، با مادر، با بچه ها، با والدین و و خیلی چیزای دیگه که اینها توأم با تعاملاتی است. یعنی در واقع اطلاعاتی داده میشه، اطلاعاتی گرفته میشه که مجموع این رد و بدل شدن این ارتباط ها، رد و بدل شدن این پیام ها، رد و بدل شدن حتی آنچه که در قالب حرکات بدن از طرف مقابل درک میشه، اینها رو ما ارتباط بین فردی میدونیم.
همینطوره.
در این حال فرد با خودش هم یک ارتباطی داره، ارتباطی با خیشتن خود، که این رو یک ارتباط درون فردی میدونیم. و از مجموع این ارتباط درون فردی و برون فردی ما میتونیم یک مسیر مناسب برای ارتباط با خالق خودمون پیدا بکنیم. از طرف دیگه جناب آقای چراغی،
بله،
ارتباطات به چند دسته تقسیم میشه که میتونیم اینها رو در قالب ارتباط با خیشتن، ارتباط با خانواده و ارتباط با جامعه تقسیم بندی بکنیم.
درسته.
ارتباط با خیشتن، شنوندگان عزیز، از بخش‌های مهم ارتباطی فرد هست که میتونه اون رو در مسیر نزدیکتری برای رشد هدایت بکنه. ما در جامعه‌ای هستیم که ضعف خودآگاهی‌ها زمینه انحراف و کشیده شدن به مسیرهای نامناسب رو فراهم میکنه. همچنین تصمیم گیری های غلطی رو ما به واسطه همین ضعف خودآگاهی داریم در جامعه میبینیم، خصوصا در بین جوان هامون. و اگر فرد شناخت خوبی از خود داشته باشه، به مصداق این حدیث زیبا که من عرف نفسه فقط عرف ربه، قطعا میتونه با خودآگاهی و شناخت و معرفت به خیشتن به شناخت خداوند دست پیدا بکنه. و کیه جناب آقای چراغی که خدا رو بشناسه؟ اون لطف و کرم و زیبایی هایی که در ذات خداوند هست رو ببینه و اون رو رهاش کنه و ازش دور بمونه. و شنوندگان عزیز باید بدونن که کلیت خلقت ما برای الا لیعبدونه، یعنی این که ما اون رابطه واقعی و اصلی که باید با خودمون باید داشته باشیم، از این کانال بهتر و سریعتر میتونیم بهش برسیم. قاعدتا این مطالب رو وقتی عزیزان نابینامون دارن گوش میدن، به واسطه سختی ها، مرارت ها، مشکلات، حتی محدودیت ها، ضعف هایی که نابینایی براشون ایجاد کرده، شاید کمی زمینه گله و شکایت براشون ایجاد بشه.
بله.
که چجوری ما با از دست دادن این توانمندی و برخورد با این همه مشکلات، چجوری میتونیم باز هم امیدوار باشیم و باز هم بتونیم بهره خوبی از این سختی ها بگیریم. اینها بخشای بعدی گفتگوی من رو انشالله با شما خواهد داشت. عزیزان، سعی میکنم مبنایی با شما عزیزان صحبت بکنم، یعنی با تکیه بر یک سری مبانی بحثمون رو ادامه بدیم. اما همینجا باید بگم که ما یه حدیث زیبا داریم که از دنیا مزرعه الاخره، یعنی توی زمان کاشت باید بیدارخوابی کشید، باید مزرعه رو وجین کرد، هرس کرد، آبیاری کرد، مواظبت کرد، سختی هایی باید کشید تا یک زمانی محصول در واقع به ثمر بشینه.
درسته.
و قطعا حالا انشالله خواهیم گفت که آنچه که اینجا هست نه برای من شما عزیز نابینا، بلکه برای همه انسان ها زمینه های بسیاری از سختی ها رو خواهد داشت. این رو با اطمینان خدمت شما میگم، چرا که خود خدا این رو وعده داده است که لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما شما رو در سختی آفریدیم. بنابراین نکته حائز اهمیت اینه که
بله،
ما در گام اول باید به یک خودآگاهی و شناخت خیشتن و به تبع